بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث
ریزش ها و رویش ها، بیت رهبری، شب عاشورا، سال 81.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. امشب شب عاشوراست، یعنی شب جمع‌بندی نتایج ریزش‌ها و رویش‌هایی که در عصر بحران بعد از رسول گرامی اسلام پدید آمد. هم اوج رویش‌ها رو به گونه‌ای در کربلا می‌بینید که امشب رو شب شادی اولیاء خدا میشه تلقی کرد. تمام انبیا و اوصیا حسرت زده به امشب شب عاشورا به اردوگاه حسین نگاه میکنند، چون حسین هم در پاسخ به زینب کبرا هم در سخن خودش با اصحاب خودش فرمود من هیچ اصحابی رو و اهل بیتی رو عزیزتر و با صلابتتر از شما نمیبینم. حتی این مجموعه به طور کامل پای رکاب رسول گرامی اسلام هم کشف نشدن، بودن پای رکاب رسول خدا. کسانی که بعضن جنگ سخت می شد فرار می کردن. ترکیب یک دست و در اوج نبود. بودن کسانی که سر قنائم با رسول خدا سخن به گزافه می گفتن. بودن کسانی که پای امیرالمؤمنین علی علیه السلام او را آزردند. هیچ ولی خدایی مانند حسین در میان اصحاب خودش این چنین راحت و آسوده نبوده است، این چنین با اطمینان خاطر و با لذت از این جمعیت کوچک سخن نگفته است. فرمود من اصلا در تمام جهان سراغ ندارم، فلا اعلم و اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی. چه افتخاری از این بالاتر. امشب شب عاشورا محل و زمان صدور چنین کلامی از یک ولی خداست. همه اوصیا و انبیا چنین جمع یک دستی رو آرزو داشتن. این نتیجه رویش ها هرچی بحران پدید اومد در دل اون بحران ها و فتنه ها گلهای نابی رویش کردن که موقعش بود در کربلا خودشون رو نشون بدن، هرچند به قیمت چیده شدن این گلها باشه. و البته امشب شب عاشورا شب دیگری هم هست که شاید توجه بیشتری رو از ما به طلبه، و اون این است که نتایج نهایی ریزش‌ها نیز خودشون رو تو کربلا نشون دادن، به حدی که کلامی از عمر سعد خبیث صادر شد که جهان رو به تعجب وامی داره. وقتی ابا عبدالله الحسین صدا زد عباسم فدات بشم، برادرم برو از دشمن یه مهلتی بگیر برای امشب، در بعضی از عبارات هستش که حضرت فرمودن شما به ما امشب یه مهلتی بدید تا فردا ببینیم چی کار میکنیم. کار رو برای اونها مبهم گذاشتن. البته اونها میدونستن قصه ابا عبدالله الحسین چیه، گویا بعدشون هم نمیومد خودشون رو به این ابهام بزنن. برگشت عمر سعد برای اینکه بین اصحابش خورد نشه کلامی رو گفت، کسی که تا یکی دو روز قبل تو مذاکره وقتی نگاه میکنید ابا عبدالله الحسین داره قانعش میکنه که دست از این عملش برداره، اصلا باورتون نمیاد این همه بیاد جلو. خودش هم گاهی به اطرافیانشون میگفتش که من میترسم اینا دست منو به خون حسین آغشته بکنن. بر میگرده میگه من اگر بدونم حسین فردا قطعا تسلیم نمیشه، همین امشب حتما حمله میکنم و همشون رو نابود میکنم. اوج خباستشون رو با این کلام نشون دادن. امشب شب رویارویه. در واقع کی میشه توی جمع‌بندی نهایی؟ آنان که حسین را یاری کردند با آنان که علی را یاری نکردند. چرا باید از بین اون همه اقوامی که از خودشون پستی‌های فراوون نشون دادن، عمر سعد و مردم کوفه که 5 سال وجود نازنین علی رو درک کردن، حسین رو بکشن؟ کار به جایی رسیده بود تو سخنان ابا عبدالله الحسین روز عاشورا، یک کم کم یزید رفته بود مسئله دوم قرار گرفته بود. اینا حسین رو کشتن، عمر سعد و مردم کوفه. فرمودن الان تو روزه حضرت زینب کبرا اومد رو تل زینبیه، صدا زد عمر سعد تو داری میبینی و حسینو میکشن؟ زینب عالمه غیر معلمه است، از همه چی خبر داره، از صحنه که دور نیست. بیاد مثلا یه دفعه اون گوشه صحرا نگاه کنه عمر سعد وایساده، حالا یه کلمه ای هم نعوذ بالله زبانم لال عامیانه بخواد بگه، بابا خانم ایشون فرمانده قاتلینه، ایشون اولین تیر رو به خیام حسین زد، گفت شهادت بدید من اولین تیر رو زدم. زینب کبرا خیلی بهتر از این چیزا همه این جزئیات رو میدونه. نمیخواست آیا زینب کبرا اونجا یه حرف جاودانه به ما بزنه، بگه مردم کسی حسین را کشت که ما از او چشم یاری داشتیم؟ این چه انتقام سختی بود خدا گرفت؟ تو عمر سعد علی رو دیدی، او رو چشیدی، کمکش نکردی؟ گویا خدا از او کینه بیشتر به دل دارد تا معاویه و یزید. تو شمر زیر پای امیرالمؤمنین جنگیدی، عاشق علی نشدی، تا آخر خط نرفتی. یه وقتی کسی عاشق نمیشه معشوق رو ندیده، اما اگر دید عاشق نشد دیگه اینجا عاشقی که مستحب نیست، دست انتقام خدا رو میاد. شما مردم کوفه با علی زندگی کردید، سستی کردید، دیگه من که از علی بالاتر ندارم بیارم که، کی شما میخواید عوض بشید؟ انتقامی که خدا امشب شب جمع‌بندی این انتقامه، از مردم کوفه گرفت، از مردم بصره نگرفت، از مردم شام نگرفت. شما علی رو دیدید و یاریش نکردی؟ من انحصاری امتیاز قتل حسین رو تو پرونده شما می نویسم. تا ابد این ننگین ترین عمل دامن شما رو بگیره. کسانی که نه جزء قاستین بودن، نه مارقین، نه ناکسین، کسانی که تو سپاه علی ابن ابی طالب کارشون برخورده با علی نبود، معمولا پیچ شل می کردن. هیچ شل میکردن، سفت وای نمیستادن، تا آخر راه نمیرفتن. عجب صحنه این کربلا، جنگ کی و کی؟ یه وقت رفقا حق و باطل رو به این معنا نکنیم که بله کافران امام حسین رو کشتن بعد بندازیم توپو بیرون. بیشتر از این که امام حسین قیامش، درساش، عبرتاش خرج وزارت خارجه بشه، خرج وزارت داخله میشه. کیا امام حسین رو کشتن؟ درسته کفر و نفاق صریح و کینه توز پشت سر قصه بود، اما عمر سعد و تیپش اگه نبودن این کار درست میشد؟ عبیدالله با کی میخواست حسین فاطمه رو کنترل بکنه؟ یا ابا عبدالله، ما وقتی عزاداری میکنیم ضمن این که به تو عشق می‌ورزیم، ضمن این سرمون رو هم پایین می‌اندازیم. ای وای بر ما که مؤمنین ضعیف حسین را کشتند.
نه منافقین صریح و روشن. یه دفعه چه تزکیه‌ای تو مؤمنین درست میکنه، محرم میشه مثل محرمزون. محرمزون همه دنبال اینن که پاک بشن، محرم هم همه باید اینجوری باشن. دشمنان و قاتلین ابا عبدالله الحسین یه نهیب به ما زدن، تنمون لرزیده. ما نماز خونیم، قاتلین حسین نماز خون بودن. چه ترسی میندازه، چه تزکیه‌ای میکنه. ما از این شرم انشاءالله پای رکاب امام زمان بیرون میایم، ثابت میکنیم حسین دیگه مؤمنین اینجوری نیستن. من نمیخوام بگم هر کی مؤمن ضعیف بود در زمان امیرالمؤمنین کارش کشید به اینجا که قاتل حسین بشه. ضمن این که نمیخوام نقش کفار و منافقین صریح رو هم حذف کنم، اونا نقششون معلومه، کسی نمیتونه اون نقش رو حذف کنه. ولی این خط مقدمیات چی بودن؟ به حدی که گاهی از اوقات اون عقبی ها کافران و منافقین جرأت پیدا میکردن اعلام براءت بکنن از جنایات اینا. نامردا اومدن. نمیخوام فضا رو فقط فضای سخنرانی کنم، هرچند درد نمیگذاره. اومدن پیش عبیدالله ابن زیاد گفتن آقا اسبای ما رو باید تا ساق پا طلا بریزیم. گفت مگه شما چی کار کردید؟ لا اله الا الله. گفتن ما 10 تا اسب بودیم، اسبامون رو نعل تازه زدیم بر حسین فاطمه تازوندیم. عبیدالله برگشت گفت غلط کردید. کاسه از آش داغ‌ترا رو میبینیم؟ من میخوام یه سوال از عمر سعد بکنم. امام زمان معذرت میخوام. آقا عزیز دلمون از شما معذرت میخوام. عمر سعد به تو گفته بودن حسین رو بکش، به تو گفته بودن آب به رو حرم ببند، به تو گفته، همه اینا رو گفته بودن به تو، درسته؟ به تو گفته بودن علی اصغر 6 ماهرم تیر بزن به حلقومش. یا این دیگه از ابتکارات خودت بود؟ یا رب روا مدار که گدا معتبر شود. عمر سعد کسی که تو جنگای پای رکاب علی شرکت نمی کرد، آدم بزدل ترسو، حسن قیافه می گرفت می گفت ما اهل این حرفا نیستیم، ما اهل فتنه نیستیم، اینا فتنه است، می ترسیم گمراه بشیم. حالا چی شده عمر سعد؟ شجاع شدی؟ شدی فرمانده گروه نظامی قاتل امام حسین؟ انقدر در گوش عمر سعد خوندن عمر سعد میدونیم تو ترسوی، نترس، اینا 72 تا بیشتر نیستن. تازه میخوای فهرستشون هم برات بگیم. یکیش قاسم ابن الحسنه، یکیش عبدالله ابن حسنه. شجاع شده قریب گیر آورده. ای خدا، کربلا میخواد بگه امان از مؤمنین ضعیفی که پای رکاب علی باشن، سستی نشان بدهن. خدا از اینها بخواد انتقام بگیره، اینجوری انتقام میگیره. گویا حسین میخواست یه حرف بزنه تو تاریخ: علی جانم، بابای مظلومم، تو با 3 گروه از نامردا برخورد کردی، اما یه گروه پنهانی کمرت رو شکستن، سر به چاه میذاشتی ناله میزدی، غمهای دلتو نتونستی بگیری. بابای من، امیرالمؤمنین، فدات بشم. حسین فدای اون دردی که پنهان کردی. من با گودی قتلگاه خودم اونا رو رسوا میکنم. چقدر مگه هزینه داشت برای برخورده با اون 3 گروه؟ 3 تا جنگ. اون 3 تا جنگ چقدر هزینه داشت؟ شهادت عمار و ذو شهادتین و اینا. اما فداتون بشم، یه نگاه بکنید برخورده با اینایی که تو جامعه دینی بودن اما اذیت کردن، هی شل کردن، کار و کار پیش نرفت، چقدر هزینه داشت. یکی از هزینه هاش ابا عبدالله الحسین، یکی از هزینه های دیگه شو امام زمان معذرت میخوام، تنابی بود که به گردن زینب انداختن تو کوچه های کوفه کشیدن. کم هزینه داشت؟ امام حسین میخواد بگه اینا خیلی خطرناکن. وقتی سالی یه بار محرم میاد تو شهر، یه ولوله و زلزله باید بیفته، همه بگن ای حسین ما از اون مؤمنای ضعیف نباشیم. برای دلت بگم ها، فدات بشم، من خودم مؤمن ضعیفم، کسی مثل من باشه از این بحث میترسه؟ میخوام بگم نترس. مؤمن ضعیف یکی از شرطها رو اگه داشته باشه، هیچ وقت اینجوری عاقبت به شر نمیشه. مؤمن ضعیف بودن اشکال نداره، آدم مؤمن ضعیف باشه عاقبت به خیرم میشه. تو کربلا زهیر رو داشتیم، قاعدش رو میگم ها، زهیر رو اومدن در خیمهش، گفت من نمیخوام برم پیش امام حسین. خانومش برگشت گفت خجالت بکش، پسر فاطمه صدا زده. گفت آخه میدونم چی میخواد بگه. رویش های یک شبه رو ببین، فدات بشن. همین امشب شب جمعه است، دم در ثبت نام میکنن برای مهدی فاطمه. یه شب عاشورا خوشگل برگزار بشه، آقامون میاد. رویش های یبن الحسن آقا، من فکر کردم همه اصحاب حسین مفسرند و او آدم های خیلی عالی هستند. بعضی ها که یه شبه راه 100 ساله طی کردن، من باید پشت در بمونم؟ زهیر رو فرستاد، خانومش رفت برگشت. امان از این خانوم هایی که تصمیم بگیرن توی جامعه معنویت رو منتشر بکنن، هیچکی جلودارشون نیست. رفت برگشت، زهیر نمیاد تو، با اخم رفت، با لبخند برگشت، دیگه نمیاد تو، دستشو گرفته به خیمه، بفرمایید تو. نه دیگه، ما حسینی شدیم، کاری نداری، شما برید، غلامی دست زن و بچه ما رو میگی ببر، خداحافظ. خانومش اومد جلو، چطور شد؟ ما تو رو راهی کردیم، حالا ما خودمون بریم. یبن الحسن، ما مؤمنین ضعیف هستیم، اما شنیدیم یه قاعده ای داره، مؤمنین ضعیف عاقبت به خیر میشن، به شرطی که به مؤمن قوی رسیدن اعتراف به عظمت او بکنن، قدی در نیارن، تواضع بکنن. فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شما علی نمیتونید بشید، عیبی نداره، به علی رسیدید بگید آقا جون فدات بشم، من به تو نمیرسم اما دوستت دارم. امشب ما همه اومدیم بگیم خدایا من حسین را دوست دارم. من ممکنه شهادت طلب نباشم، خدایی نکرده به شما عرض نمی کنم، من آقا جون نایب امام زمان، تجربه 10 سال شاید بیشتر گفتگومو با انواع طبقات، هر جا من دعا می کنم اللهم مرزقنا شهادت فی سبیلک، آمینا محکمتره. فرمود آرزوی جهاد و شهادت نداشته باشی منافق از دنیا میری. یه کسی ضعیف باشه میاد میگه اگه من ضعیفم آمادگی برای شهادت دارم، اما سید و شهدا رو دوست دارم، دیگه اینو عاقبت به خیرش میکنن. عمر صد ضعیف بود، برای علی قیافه گرفت. خدا فرمود حالا من حسابتو میرسم، رسوات میکنم، صبر کن. بازم مرد اونایی که اومدن جلو علی وایستادن، من حساب از تو میرسم. امشب شب جمع‌بندی نتایج نهایی ریزش ها و رویش هاست. اگه بدونید چه کسانی امشب رشد کردن، اومد تو خیمه ابا عبدالله الحسین پیغام بده، از طرف عمر صد به امام حسین پیغام بده، دم در ایستادن. کیا ایستادن دم در؟ دم در خیمه ابوالفضل العباس ایستاده، حبیب ایستاده، علی اکبر ایستاده، یلان تاریخ. میخواست بره، بهش گفتن حمایلتو باز کن، شمشیرتو بذار زمین، برو تو. ارباب ما هنوز بیکس نشده که. ادب نکرد، شمشیرشو در نیاورد بذاره زمین. برو یه آدم با ادب تر بفرستن. یکی دیگر رو فرستادن، اومدن جانم به عباس که با مایه عزت حسین بود. یه نفر دیگه اومد، گفتن حمایل تو در بیار پیغامو ببر بده. گفت باشه، حمایل که چیزی نیست، در میاریم. در آورد گذاشت زمین، رفت تو خیمه مقابل ابا عبدالله الحسین نشست. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا بهش یه نگاه کرد، یه چند لحظه مکس، جواب سلامشو داد، فرمود پیغامتو بده. جواب نمیده، همجوری نگاه میکنه.
حرفتو بزن. گفت حسین من دیگه با تو هم، من با اونا نیستم که پیغامش رو به تو بدم. حسین یه نگاه به ما بکنه شب.
تا آخر راه رفت قربون چشمای قشنگت برم. امشب شب امتحانه، امتحان تموم شد، جمع‌بندی نه حسینم، امتحان ادامه داره. بازم برو، برو جلوتر، بازم برو. امتحانهایی که موجب ریزش و رویش میشه قشنگه، عجیبه. آقا من بذارید فلسفهشو بگم، جامعه اسلامی هر جا جامعه دینی تشکیل بشه دوتا مشکل داره، خدا این دوتا مشکل رو با یه کار حل میکنه. این دو مشکل رو با یه عبارت به شما عرض بکنم، دوتا مشکل، یکی مشکلاتی که آدم خوبا درست میکنن، یکی مشکلاتی که آدم بدا. آدم خیلی خوبا و آجاق آدم خوبا که مشکل درست نمی کنن. صبر کن حالا با این عبارت بشنو. آدم بدا چی؟ آدم بدا که خب معلومه مشکل درست میکنن، همون مؤمنین ضعیف، همونایی که دو پهلو عمل میکنن، اونایی که معلومه. مشکلی که آدمای بد تو جامعه دینی درست میکنن دو چهرگیشونه، مایه ندارن، ادعا دارن، تا آخر نمیرن، هیچ شل میکنن، شل عمل میکنن، همین چیزا. این مشکلات آدم بدا. خدا با امتحان اینا رو رسوا میکنه، توی یه دونه ابتلا کلکشون رو میکنه. مشکل آدم خوبا چی حاج آقا؟ مشکل آدم خوبا اینه که دوست دارن غریب باشن، دوست دارن کسی نشناسه اونا رو. خب این آدم خوبا هی نمیرن جلو تصاحب بکنن، حیا میکنن، آبرو نمیبرن. ای خدای من، همه دردها رو به جان میخرن. من چرا باید فرزند این انقلاب باشم؟ کم کم سالها بعد از شهادت شهید چمران، چمران رو بشناسم. این کس، این مرد خدا، این آدم آسمانی، بزرگترین تجربه رو داره. دکترای فیزیک پلاسماشو از کجا رفته گرفته؟ اون وقتی که مقابل جمال عبدالناصر وایستاد صدا زد تو چرا ناسیونالیسم رو اینقدر تقویت میکنی، دینی تر رفتار کن. جمال عبدالناصر سرش انداخت با این، گفت راست میگی. اون وقتی که تو لبنان کار میکرد، این آدم اومده توی جبهه غریب، تو بال القربا. آدم خوبا مشکلی که درست میکنن اینه، دوست دارن غریب باشن. و تو باید دنبالش بگردی با چراغ. خیلی سخته این مشکله دیگه. اون وقت اونجا تو یاد داشتش می نویسه خدایا من انقدر قربت رو دوست دارم، ممنونتم به من قربت دادیم. اون مرد خدایی که می خوادم ماشین پیاده بشه، کاغذ بر می داره میگه پاهای من خیلی تا حالا خستتون کردم، دوندم تو صحراهای لبنان و ایران، و تا چند لحظه دیگه از دست من آسوده میشید و برای همیشه آرام می خوابید. من از شما معذرت می خوام. کاغذ رو میذاره میره پایین، به شهادت میرسه. فرمود مثل چمران بمیرید. حضرت امام فرمود این مرد خدا چهار تا بسیجی رو میبینه تو محاصره تانکا افتادن، میگه باید یه نفر اینا رو بره در بیاره، تانکا رو متوجه خودش بکنه. کیه؟ میگه منم، من ارزشم اونا کمتره، اونا باید بمونن. آقای چمران من باید برم. میره یه گردان تانکو گرفتار خودش میکنه، بچه ها رو نجات میده، مجروح میشه. کسی که خودش نوشته که فرمان دادم به رگ پای خودم که پاره شده بود و خون قلب خودم، متن خود چمران. چمران بی خود حرف نمیزنه. گفتم که ای رگ پای من بسته بشید، ای خون من بیرون نریزید، من الان موقعیت خطیریه، باید کار کنم. این بچه ها رو هم محاصره در بیارم. من میگه هر دو گوش کردن، گفتن چش کارتو بکن. وقت این چمران اومده مجروح، آخرین ایفای اون گردان تانکو به اسارت گرفته، اومده تو بیمارستان اهواز، من مجروح شدم، گذاشتنش تو بیمارستان، یه شب مونده، اومده بیرون، در مقابل اومده میگه من باید برم تو اتاق فرماندهی. میبرن تو اتاق فرماندهی، بستریش میکنن. این ادامه اون رویش هاستا. بذارید اینا رو بیان، غریبا رو باید بگردی بشناسی. دشمن الان فتنه نمیندازه، میترسه تو خوباتو بشناسی، ستاره ها طلوع کنن، میترسه ازت، میترسه اذیتت کنه، این ستاره ها خودشون نشون بدن. میگه بذار پنهان بهم گفتن صریحا. گفته اینا تا بوی شهادت بیاد همه گلاشون رو میشه، فضائلشون رو میاد، رذائلشون از بین میره. اومد تو اتاقش، تو اتاق فرماندهی دو سه هفته بستری بود، خودش نوشته من چیکار کنم. عصاشو گرفته زیر دستش که میگن را برو، حالا یک کمی باید را بیای. از اتاق میاد بیرون، یه گوسفند مقابلش قربونی میخوان بکنن. دو صفحه از این اتفاق هولناک برداشته چمران نوشته. چمرانی که یه گردان تانکو اسیر کرده میگه این فاجعه آنچنان برای من سهمگین بود، یه دفعه موندم. چرا جلو من؟ این گوسفنده حیفه، جلو من میکشید. هر چی کارش کردن از گوشتش بخور. گفت نه، این غریبا رو باید گیر بیارید. امام میشناختش. میگفت من دلم برای چمران تنگ شده، ولی امامم دیدی منتظر نباش امامت بیاد مثلا چمرانو 20 تا اطلاعیه در طرفداریش بزنه. چمرانو آوردن گفت برید، دلم تنگ شده بیاریدش اینجا، الان داره آشکار میشه، تو تیز باشی همون موقع میفهمی. نمیگی همه چی بهم بگید، باید کشفشون کنی خوبا رو. بیارید، میارن چمرانو. امام اصرار میکنه پاهاتو چمران صاف کن پیش من دراحت. آقا جون من پیش تو پاهاتو صاف نمیکنم، بذار همینجوری باش. انقدر امام اصرار میکنه چمران پاهاشو باز میکنه. ای کاش من میدونستم چمران انقدر عزیز امامه. الان کیا عزیزن و قریبن؟ فتنه که میاد، امتحان که میاد، این دو گروه رسوا میشن. امتحان الهی خیلی چیز خوبیه. فرمود احسب الناس ان یترکو، آخرش فلیعلمن الله الذین صدقوا. من صادقان، امشب شب عاشوراست، خدا میخواد عباسشو نشون بده. این عباس منه ها، تا حالا پنهان بود. امشب شب عاشوراست، ولیعلمن الکاذبین، این هم عمر سعد ها. آخر الزمان باید یه روایت مژده به شما بدم، مژده بدم، او وقت بیشتر گری. حاج آقا مژده میدی شادیه، مشعب غمه. نه اتفاقا من از این مژده ها هرچی بیشتر انشالله بهت بدم بیشتر برای قربت حسین گریه میکنی. بذار مژده رو بگم، دلیلش رو عرض میکنم. اما رسول گرامی اسلام فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه در آخر الزمان کراهت نداشته باشید. چرا؟ رسول خدا فرمود فتنه های آخر الزمان مدام منافق رسوا میکنه، سرعت خیلی کمه، زود نتیجه میده. فتنه های آخر الزمان فسقه رو امام صادق فرمود از میان میبره، کفار رو نابود میکنه. منتها این معناش نیست که بیفتیم تو فتنه ها، فقط جیگرش رو داشته باش، بگو ما هم مرد امتحان هستیم. حالا امتحان های حسین ابن علی رو امشب میگم چجوری ادامه پیدا کرد تا جمع‌بندی نهایی نمره 20 بگیرن برن. انشالله همه تون از این امتحان ها، همین امشب این امتحان برقرار هست، رو سفید در بیاید. همین امشب هم این امتحان برقرار هست، نه اینکه خودمونو بندازیم تو فتنه. نه، خیلی وقتا فتنه هایی که به جامعه دینی میاد مال این هستش که یه سفارش رو ما رعایت نکردیم. عزتی که حسین به ما درس داد، ما اگه داشته باشیم کسی نمیتونه بیاد به منافع ما لطمه بزنه. ما سر منافعمون با کسی صحبت بکنیم، سپر عزت رو میذاریم اونجا که طرف جرأت نمیکنه سر منافع ما با ما صحبت بکنه. عزت برای چیه؟ عزت برای اینه که دزده اگه اومد گفت یه مقداری مال تو میخوام ببرم، اگه نذاری گلوله میزنم، تو باید سر مالت مذاکره کنی باش. نه من مال خودمه، لازممه. میگی چی گفتی؟ صدا تو سر من بلند کردی؟ جرأت کردی به خونه من؟ آه بمیرم اگه اینجوری بشه. عزت اینه دیگه، از طرف از منافع میره عقب. مرز نزاع رو بذار سر عزت. به خدا قسم اگر دشمن جرأت بکنه بیاد جلو، راحتی خواهی داشت. آقا تو یه دفعه میگی فتنه ها خوبن، یه دفعه میگی فتنه رو بزن بره کنار با عزت. چیکار کنم؟ آخر زمان هر دوتا اینا رو بشین 24 ساعت روش فکر کن، جمع‌بندی کن. ما بالاخره میخواییم با این فتنه ها در راه خدا بلا بکشیم، جان بدهیم در راه خدا. دقیق گوش بده این دوتا رو درست کنم. دوتا مشکل پیش اومد عزیز دلم. یکی چی؟ یکی اینکه این فتنه ها خیلی خوبن، امتحان ها منافق رو رسوا میکنن، کافر رو از بین میبرن، دروغگوها رو رسوا میکنن، خوبا رو آشکار میکنن، ازشون چی؟ الگو میگیری. این فتنه ها خوبن. از اون طرف گفتم فتنه چرا باشه؟ ما تو سلامت و امنیت به سر میبریم، به شرطی که تو چی بگی؟ بگی خدایا نمیخواد، لا اله الا الله، نمیخواد سر بریده ابا عبدالله الحسین بالای نیزه بره تا من دوستش داشته باشم. من میشناسمش. عباس بی دست نشده دنبال حسین را بیفته میمیرم براش. معرفت بیاد دستای عباست سالم بمونه. چرا؟ از اون طرف معرفت بیار با عزتی که در درونت هست، با اون انسجامی که عزتتو نشون میده، در کمال امنیت به سر ببری. خب آج آقا، ما اگه در کمال امنیت به سر ببریم، ما میخواییم شبیه امام حسین بریم تیکه باره بشیم در راه خدا، بریم زن و بچه‌مون رو کتک بزنن. نه عزیز من، تموم شد. قربت فقط مال بچه های حسین بود و بس. یه ذره این حرف راست بزنی یا مهدی فاطمه میاد همه تون رو از زیر رنج در میاره، جهان رو. انشالله جمع بشیم با عزیز دلمون، امید وجودمون، در محضر آقا امام زمان یه شب عاشورا بشینیم دور هم، یه روز تاسوعا روزه بخونیم، همه علمدارا جمع بشن. به خدا قسم اون زمان گریه ای برای حسین بشه که تا حالا نشده. همه علمدارا گل به گردنشونه، سالمه، به کسی اهانت نشده. اونجا یه بار آدم بگه که علمدار حسین و دستاشو بریدن، عمود آهن به فرقش زدن. آقا انقدر این علمدارا دلشون میگیره، انقدر خجالت زده یه عباس میشن. این معجزه رو که من بهت میدم، نترس، تو فتنه گرفتار نمیشی. اگه اون عزت درونی رو هوس ننداز دشمنو بیاد تو فتنه، بیادم اشکالی نداره، نزار بیاد، بیادم اشکالی نداره. ابا عبدالله الحسین ادامه دادن امتحان رو، امتحان تموم نشده، امتحان ادامه پیدا میکنه، منتها دیگه هرچی میری جلوتر ظریف‌تر میشه. امتحان اولش اینجوریه، اولش آشکاره، میفرماد بیا. یه امتحان شد، هر امری فرمود امام صادق علیه السلام یه امتحانه، میفرماد بیا، امتحانه، باید 20 بگیری. سکوت میکنه، باید بفهمی، باید 20 بگیری. آقا امشب شب عاشورا خدا امتحانای نهایی رو گرفت، ابا عبدالله الحسین امتحان نهایی رو گرفت. چیکار کرد؟ فرمود اصحاب من برید، اینا با من کار دارن. امتحانه ها، برید، اینا با من کار دارن. چقدر باید ما بفهمیم که اگه گفت برید یعنی بمونید؟ حاج آقا این امتحانا سخته، نترس، خود حسین کمک میکرد، خود خدا کمک میکرد. ابا عبدالله الحسین میفرمود برید، ببینه چند مرده اینا حلاجن. بعد از اون طرف دیدی تو امتحان کمک برسونه معلم مهربان، یه کمک، یه ارفاق میرسون. میفرمود هر کدوم میخواید برید دست زینب منم بگیرید ببرید، اینا بعد من کسی رو ندارن. یه روزه عصر عاشورا میخوند، آقا اینا دلشون کباب میشه، معرفت پیدا میکردن. امام حسین امشب همه رو امتحان کرد. امام زمان داره الان ما رو امتحان میکنه. آقا امام زمان علیه السلام الان به ما حرفی میزنه؟ الان صدایی که نمیشنوی، این سکوت پر از حرفه. اگه حرفای تو این سکوت رو گرفتی، مرد بیرون اومدن از اون امتحانی هستی که بهت بگه برو یعنی بمون. سکوت آقا تو میشنوی؟ امشب چقدر کربلا ساکت باید باشه. همه رو امتحان کرد، زنها رو هم امتحان کرد. صدا زد هر کی از قبیله بنی اسد هست، هیچ کس احساس آرامش و بیخیالی نکنه، همه ما تو امتحانیم. فرمود هر کی از قبیله بنی اسد هست، قبیله بنی اسد نزدیک خونشون، برید مثلا قبیلهشون نزدیکه، برن زناشون رو بسپرن برگردن. حبیب ابن مذاهب ناراحت اومد تو خیمه، آقا دستور داده زناتون رو ببرید بگذارید اونجا برگردید. زنش گفتش که چرا ناراحتی حبیب؟ میخندیدی؟ امشب که شب خیلی خوبیه. ما دیگه نمره رو داریم میگیریم. صدا زد آقامو فرمودن که فردا هر کی از این خانوما بمونه اسیر میشه، زناتون رو ببرید اینجا با خیال راحت باشید. آقا برافروخته شد همسر حبیب ابن مظاهر. صدا زد حبیب پس زینب چی؟ صدا زد حبیب تو پیش امیر المومنین روسفید بشی، من پیش فاطمه روسیا. حبیب گل از چهرش شکفت، اومد پیش ابا عبدالله حسین، صدا زد خانومم اینجوری میگه. حسین لبخند زد فرمود ممنونتونم، آخه زینبم کمک میخواد. دست هلال رو گرفت. یه نمونه دیگه بگم میریم انشالله کربلا روزه بخونم. دست هلال دنبال حسین، یک آدم زیبا خوب نازنین، لذت میبره آدم شرح حال اینجور آدم ها رو میخونه. سیاست مدار با تدبیر، کیس، قدرتمند، از حسین جدا نمیشد هر جا آقا میاد. دید آقا تو تاریکی یواش یواش داره دور خیمه میگرده، گفت برم آقامو مواظبت بکنم. نخواست مزاحم آقا هم باشه. نمیدونم آقا چی کار میکرد، شاید خم شده بود این خارها رو از روز زمین جمع بکنه. آقا تا صدا شنید برگشت فرمود کیه؟ هلال ابن نافع. گفت آقا جون منم. گفت آقا بفرمایید با هم صحبت کنیم. چند قدم زدن ببین امتحانات چقدر ظریفه. یه دفعه آقا تو اون نور مهتاب که بود یه شیار بین دوتا کور رو نشون داد، گفت هلال نگاه کن تو الان میتونی از اینجا آروم بگیری بری. سالم بمونی، فردا دیگه تو رو تیکه پارت نمی کنم. میری هلال؟ هل میده حسین. هلال افتاد رو باهای حسین. حسین جانم دسته عزا را انداختی، اولین دسته عزاداری که راه افتاد همین شب عاشورا بود. انشالله همه تون تو اون دسته عزاداری اسمتون رو بنویسن. اولین دسته عزاداری کجا بود؟ البته اسمش دسته عزاداری نبود، یه اسم قشنگی داشت. هلال اومد حسین رو رسون به خیمه، گفت من فکر کردم آقا زود از خیمه در میاد بیرون. گفت من میخوام برم امشب. یه کمی با هلال صحبت کرد، گفت من امشب کار دارم. چی کار داری؟ گفت من امشب مهمان زینبم هستم، برم پیش زینب. شروع کرد با زینبش سخن گفتن. یه دفعه زینب برگشت سوال کرد داداش اصحاب تو مطمئنی و خیانت نکنن؟ آقا هلال خاک به سر خودش ریخ، اومد پیش حبیب. حبیب بیچاره شدیم، زینب از ما نگرانه. اصحابو جمع کردن، بنی هاشم هم اومد انقدر با ادب گفت بنی هاشم ما فدایی های شماییم، قاطی قربونی ها نشید، ما قربونی شد. بعد جمع کرد گفت میخواییم بریم دسته وفاداری را بندازیم. اومدن پشت خیام سلام دادن، آقا یا ابا عبدالله این دسته رو میبینی؟ اینا اومدن اعلام وفاداری بکنن. آقا خوشحال شد، خانوم ها و مخدرات رو صدا زد فرمود همه تون جمع بشید، این آخرین لبخندیه که روی لبهای شما می نشینه. جمع بشن. هر کسی یه جوری ابراز محبت کرد. خانوم ها ضمن گریه خوشحال شدن. توی نقلی داره یه خانوم خردسالی یا نمیدونم کدوم یکی از خانوما صدا زد خدا اجرتون بده، مبادا فردا حسینو تنها بگذارید، اون وقتی که ما ناله میزنیم در خانه خدا یه وقت بهمون نگن پس حبیب کجا بود. آقا تا این جمله، تا دوستان حبیب کجا بودن، تا این جمله از زبان این خانم خارج شد، یک شیونی کردن یاران حسین. اصحاب حسین یک گریه ای کردن، میگه اصحاب ها وضعشون به هم ریخت. من در محضر نایب امام زمان، مجلسی که بوی امام زمان میده، نمیتونم روضه ابوالفضل العباس نخونم. عذر میخوام. حسین فردا صدا زد برید لباساتونو بپوشید. برید لباساتونو امشب بشورید. این لباسا کفن شما خواهد شد. شاید زینبم رفت اون پیراهنو بشوره. فردا جنگ مردانه است. اول صبح میان ناله های شما میخوام روزه بخونم، میان فریادهای شما. اول صبح اونا نامردی میجنگیدن، میخواستن یورش بیارن، کار رو تمام بکنن. حسین میخواد مردانه به جنگه، حسین میخواد با عزت به جنگه، زیبا دونه دونه بچه هاشو بفرسته جنگ، هماورد به طلبن، این حماسه قشنگ ثبت بشه. آقا تو از کجا میگی اونا نامردانه میجنگیدن؟ شمر اول صبح تا هنوز جنگ شروع نشده با از تاخت رفت پشت خیام. نامرد چرا اونجا داری میری؟ میخوام ببینم راه هست برا خیمه زینب حمله کنی. اونا نامردن. من تعجب کرده بودم چجور حسین تونست بین این نامحرما منظم به جنگه. امان از علم عباس. علمدارش که گوشه صحرای کربلا ایستاده بود نظم و برقرار میکرد. زینب میخواست بره بالای سر علی اکبر. برو زینبم من هستم. یه جمله. امان از اون وقتی که عباسو به زمین زدن، دیگه نامردی دور حسینو گرفتن. حسین صدا میزد اول منو بکشید، به خیمه ها حمله نکنید، عباسمو از دست دادم، نامردی میکنید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.